Allahumme salli ala Fatimete ve abiha ve baliha ve baniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel fecehum. Bismillahirrahmanirrahim. امروز روز یکشنبه 23 ربیع مطابق با 8/12/1389 مباحثه پزشکی ما در بحث فلوراید یا فلور. این یک عنصری هست که به میزان بسیار کمی در بدن انسان وجود دارد. عنصر فلور یا فلوراید، دو تا اسم دارد، فلوراید یا فلور. این عنصریه که به میزان بسیار کمی در بدن انسان هست، مخصوصا در استخوان‌ها و اسکلت انسان و دندان‌های انسان دیده می‌شود. عنصر فلور که در دندان‌ها وجود دارد باعث حفاظت دندان‌ها از فساد و پوسیدگی می شود. در خوراکی ها بالاخص در سبزیجات و غلات فلور وجود دارد. لذا سبزیجات و غلات فواید مختلفی دارند، از جمله مال استحکام و زیبایی و پیشگیری از پوسیدگی و فساد دندان‌ها و استخوان‌ها مطرح است. لذا در روایات شیعه داریم امام رضا علیه السلام با غذای خود سبزی میل می نمودن، سبزی خوردن. در شهرهای امروزی از طریق سازمان آب و مهندسی آب به آب لوله کشی شهرها مقداری فلور اضافه می کنند تا از پوسیدگی دندانها جلوگیری شود و همچنین در اکثر خمیر دندان‌ها عنصر فلوراید به کار رفته. ولی باید دانست که در 24 ساعت نبایستی بیش از یک بار از خمیر دندان استفاده کرد. گفتم سبزیجات غلات یا سعد کوفی. نه، میخوای مسواک بزنی با محلول آب نمک، محلول آب سرکه، یا با سعد کوفی، یا با چوب عراق. اینا رو گفتم ها، من فعلا دارم توضیح عنصر فلوراید میگم. پس تو پرانتز در 24 ساعت، تو پرانتز بنویسیم در 24 ساعت نباید بیشتر از یک بار از خمیر دندان استفاده کرد. توهم لثه میاره، افتادگی لثه میاره. تصاحب فهمونی آقا جون. بعد عوارض هم بیشتر میشه. قیل اشتباهه. خب حتی آقا پای دندونا رو لق میکنه. یعنی لثه از این پای خودش ول میکنه. یک بار تو 24 ساعت. اشکال نداره. اون بالای دیگه مؤمن مثلا فشاخون نداره، محلول آب نمک. فشاخون داره، محلول آب سرکه. بعد با عصاره چوب عراق یا آوندهای چوبی آبکش چوب عراق که استحکام مینای دندان و عاج دندان میشه. یا مثلا لقیش خوب کنی، خب با صاد کوفی، صاد کوفی پودرش کن. بعد از مسواکت این پودر رو بریز روی این پرزای مسواکت به دندونا بکش. لقه دندونات خوب میشه. چون گاهی بعضی ها جا ارتودونسی هم میرن، جراحی لثه هم میرن، باز دندونش لقه. سبب استحکام پایه های دندان میشه. تصرف فهمیدید؟ اون محلول آب سرکه هم که گفتیم چی؟ لثه ها رو محکم میچسمونه به بن دندون و تخلیه سلولی میکنه. اینا همه رو توضیح دادم.
سرکه رو با آب
مخلوط. آفرین آفرین. که گفت قبلا نگفتم یک سوم سرکه، دو سوم آب. بله آفرین. لذا میگم سرکش کم باشه دیگه، یک سوم. آره آره آفرین. حالا اگر کسی آلرژی داشته باشه یا بزاق دهانش کم باشه، اونه میتونه یک شیشم کنه. یک شیشم سرکه سفید، پنج شیشم آب. حالا دیگه افراد با هم فرق میکنن. اینا رو همه رو گفتم ها. تو دو هفته ها، حتی تو بحث طب رسول مصطفی یادمه، دو هفته اینا رو توضیح دادم، حتی با پزشکی جدید دیگه اونا رو نگاه کنیم. آفرین آفرین. پودرش میریزی ها سفته، باید با دست آمین خورد کنی، بعد بریزی تو آسیاب. اینا پرگاه آسیاب تو میشکنه. حالا بعضی از کشورها، مؤمنا از کشورهای غربی حتی، میان مصرف قرصهای فلوراید، مصرف قرصهای فلوراید در کودکان میدن به طور روزانه به عنوان مکمل رژیم غذایی که میتواند از فساد دندان جلوگیری کنه. این هم تو بعضی کشورها رسمه. ولی مؤمنا خود فلوراید زیاد مصرف کردن عوارض داره و خودش یکی از عوامل پوسیدگی و سیاه شدن دندانه. خواستم بگم که فریب نخواهیم، بیشتر اینا جنبه تجاری و تبلیغاتی، احسن، بیشتر جنبه تبلیغاتی و تجاری داره. همون یک بار تو 24 ساعت زیاد هم هست که خمیر دندون میزنیم، کافیه. اما تو جیله غذاییتون سبزیجات غلات باشه، اون پزشکی اسلامی هم رعایت کنین، هیچ مشکلی بر دندونتون پیش نمیاد. بله بله بله، یک بار. بله بله، همه یک بار کار ما فلورای دیشم هایی بسته. خب مومن ها، این نیست بحث فلوراید بود، گفتم زیادش ضرر داره، خودش عاملی برای سیاه شدن عاج دندان، مینای دندان اینا میشه. پوسیدگی میاره، افتادگی لثه میاره، تورم لثه میاره، حتی خون روش بین لثه میاره، زیاد مصرف کردن همین فلوراید خمیر دندان و حتی لقه دندان میاره. نظیر کسایی که مثلا دخانیاتی هم یا معتاد، اینا آجقا در طول زمان هم پوسیدگی دندان میاد، هم سیاه شدن لثه و کاملا دندون میلقه، این نردبونه که اینجوری اینجوری کن. علیکم سلام الله. حالا چون زیادش حالت سمی میشه و اثرات سو داره، میخوام بگم مؤمنا تو بعضی کلینیک ها، علیکم سلام جمعی هم احمد الله، مثل کلینیک های فوق تخصصی درد، که رئیس بخش کنترل درد دکتر آگاهیه و حتی ما انجمن درد در ایران داریم که 3 سال قبل قشنگ توضیح دادم اینا. یا مثلا فرض کنید بعضی دکترهای محترم مثل دکتر مظهری متخصص تغذیه 17 دستور غذایی میده، اشکال ندارم. یا بعضی افراد که مثلا رئیس دانشگاه هرمزگانه مثل دکتر نوحگر مطالبی برای پیشرفت در علوم پزشکی بیان کرده، بازم اشکال ندارم. حالا بر هر کدوم از فرمایشات این بزرگواران من نقد دارم، حالا نمیخوام اینا رو بگم. حالا میان چیکار میکنیم؟ حرفمون اینه، سم اینه بنویسین لطفا، سم و کود شیمیایی، این سموم مختلف شیمیایی هست، سمپاشی میکنن، سم و همچنین کود شیمیایی، فسفاته، ازوته، قاطیپاتی شده، مدلای مختلف هست. سم و سموم مختلف شیمیایی و کودهای شیمیایی اسبابی هستند که آلودگی واقعی در میوه‌جات، سبزیجات و لبنیات و پروتئین‌های حیوانی، یعنی هر 4 تا اینا رو آلوده می‌کنه. سموم شیمیایی و کودهای شیمیایی سبب آلودگی واقعی این 4 تا میشه که تو جیره غذایی انسان‌ها هست، میوه‌جات، سبزیجات، لبنیات و پروتئین‌های حیوانی. مثلا حیوانات حلال گوش مثلا میاد، شما این مرغ و خروس می‌خوری از همین علوفه خورده که سمپاشی شده یا کود شیمیایی شده، یا گوشت گاو، گوسفند، شتر و مانند اینا، خب بوقلمون هرچی، باز اینا از همون علوفه خورده که کود شیمیایی و سموم خورده، سموم شیمیایی غیر مستقیم ها. حالا دولی سم مثلا این همه ضرر داره. بله بله اونم بدتر، علاوه بر سموم انواع انگل ها میاد، بیماره انگلی هم میاد تو بحث فاضلا کود انسانی اینا، حتی کرمای آسکاریس، کرم کدو اینا آدم میگه. حالا اوناش گفته اما قبلا نبود. حالا منظورم اینه در زیر مجموعه این بحث فلورایت که کردیم گفتیم اگه مصرف زیاد باشه ضرر رسانه، درست شد مهمه؟ در ضمن این بحث سم و کود گفتیم، حالا تو ایران اسلامی بعضی آقایون مثل آقای دکتر معطر و مثل آقای سجادی مسئول غرفه گیاهی، حالا تو بعضی شهرهای بزرگ اینا گروهی تشکیل دادن، چند نفرن، اسم خودشون رو گذاشتن گروه طرفداران طبیعت و سلامت، گروه طرفداران طبیعت و سلامت. اینا میگن با ایجاد جمعه بازارهای محصولات گیاهی میتونیم تولیدات ارگانیک داشته باشیم، یعنی میوه، سبزی، همه به صورت طبیعی، مثلا کود برگ باشه، مثلا فهمیدید؟ مثلا فرض کنید که از کفش دوزک استفاده کنیم برای اینکه شتای درخت ها بین بره، یعنی از حشره بر ضد حشره دیگه، لازم نیست کود شیمیایی بریزیم، بهترین کودم که کود برگه. اینا رو من دیگه از مهندسی کشاورزی دارم میگم، خارج از حرف این دوتا، تصاف فهمونی فهم. حالا حرف این آقا چیه؟ میگه تولید میوه‌جات و سبزیجات، لبنیات، پروتئین‌های حیوانی به صورت ارگانیک، ارگانیک یعنی به صورت طبیعی باشد. چرا؟ تا سبب ایجاد سلامتی و استمرار سلامتی فرد و جامعه شود. الان مؤمنا امسال که 1389 آخرش این دیگه اواخر اسفندی و سال دیگه، حاجا متخصصین کشورم دارن میگن احتمال ازدیاد سرطان و شیوع آن در سال 1390 هجری شمسی زیاده در همین ایران خودمون، علاوه بر این که در کشورهای خارجی زیاده. حالا یه بار هست مثلا عللش که هست، عللش مثلا بله 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 بیش از 35 نوع سرطان داره، بیش از 35 نوع سرطان داره. علل مختلفی هست. حالا من بچه این عللش توضیح میدم، بعد یک درمان عمومی هم میگم. علل ایجاد انواع سرطان ها، یک غذای دودی مثل ماهی دودی، دو غذاهای شیمیایی صنعتی فست فودها، سه غذای سوخته نان سوخته تعدیگ سوخته، چهار غذای داغ آشامیدنی داغ. هر کدوم از اینا سرطان های خون، سرطان گوارش، سرطان معده، سرطان روده، سرطان مری، غذای داغ سوزان، آبجوش داغ و سوزان. علیکم السلام جمیعا. این شد چند تا عمو جان؟ چهار تا. پنجم سرب و آلومینیوم و جیوه و انواع سرطان های خون، ریه. این هم شد پنج تا یا شیش تا؟ پنج تا. ششم دخانیات، مواد افیونی، قرصای روان برگردان، انواع سرطان ها میاره، از سرطان زبانک و سرطان زبان و سرطان حنجره و سرطان ریه و لذا. الان آخرین آمار کشوری اینه که هر روز تو کشور ما 200 نفر در اثر مصرف سیگار و دخانیات میمیرن. وقت تو ذهن مردم مثلا یه هواپیما که سقوط میکنه 180 نفر یا 200 نفر میمیرن، میگن او چقدر مردن. قاتل خاموش، قاتل خاموش، گاهی فشارخون نوسانیه، گاهی قندخون بالاست و گاهی هم مصرف دخانیات، مواد افیونی، قرصای روان برگردان. قتاله، نگو قاتل خاموش، قتال خاموش. اصلا مردم توجه ندارن. آخرین آمار ما تو پلیس آگاهی و بحث دادگستری و بحث همین سجلی و بطلان سجل هست، مثلا میگه مرگش فرارسید کن، هر روز در ایران 200 نفر در اثر مصرف سیگار میمیرن. تا حالا چند تا شد عمو جان؟ 6 تا. هفتم سوخت‌های فسیلی، دود نفت، دود برگ و چوب، دود بنزین، دود گازوئیل، انواع بیماری‌ها از آسم و برونشیت حاد و برونشیت مزمن، حتی سرطان ریه میاره، مخصوصا دود برگ و چوب و دود گازوئیل. ردخور نداره، سرطان ریه میاره. تو تخصصی ریه و فوق تخصصی ریه کودکان بیان شد. آفرین آفرین، این عقص میگم ها، دود چوب و دود برگ، چون تو داتا نوواییشون دیگهشون مثلا اینه، باید دوربر دهنبینیشو با پارچه مرطوب بگیره، تصادف فهمونه اینو رعایت نمیکنه مبتلا میشه. نظیر سرطان های پوست که در کشاورزان و کسایی که سفید پوستن ها بیشتر مبتلا میشه، چون زیر اشعه ماورای بنفش خورشید زیاد است، دچار سرطان های پوست میشه. آفرین احسن، آفرین. بله دو منظوره به خودش ضربه میزنه. درست شد مؤمنا؟ اونجا میتونی یک کلاه حصیری بذاری سرت، میتونی دستاتو با پارچه نخی بپوشین، چه اشکال دارم دستکش نخی دستت باشه کار. اشکال نداره، یه کم مواظبت میخواد. خوبه تو کل روز ربع ساعت، اما این از صبح علی طلوع میاد تو نور مستقیم خورشید تا وقتی که خورشید غروب کنه. آفرین آفرین آفرین. اون چون قویه، نه اون چون قویه چون تحرک داره، تحرک داره، کار بدنی داره. نه ما نمیگیم تو آفتاب نرو، ما میگیم کل روز ربع ساعت کافیه. حالا چیکار کن؟ بدنت رو بپوشون. چرا الکی زیر آفتاب بسوزه، اگزما آفتاب سوختگی بگیری یا سرطان پوست بگیری؟ ما این حرفمونه. ما نمیگیم که غذا درست نکنه، تنور نباشه، چای نخوره. ما میگیم جلوی دهن و بینی تو بپوشون با یه پارچه مرطوب. چرا این دوده سوخته چوب بره که سرطان ریه بگیری؟ ما همین حرفم همین. درسته ما؟ آسر حرج هم پیش نمیاد. میگیم مواظبت ایمنی فردی و اجتماعی. چون میخواییم پیشگیری از انواع سرطان ها کنیم، چون شایع شده دیگه. یکی دیگه هم مؤمنا که فرمایش آقا هم توضیح بدم. مطلب هشتم، کم تحرکی زیاد، کم تحرکی زیاد و مصرف پروتئین های حیوانی زیاد، مخصوصا گوشتای قرمز. این دوتا هم که تو شماره هشت گفتم، تعدادی از سرطان ها رو و مسائل دیگه هم مثل اضافه وزنی، اما تعدادی از سرطان ها میاره، مثلا سرطان کلان. تصرف فهمیدی مؤمنا انواع تومورها میاره، چه مغزی چه بافتی چه رگای لنفاوی، اضافه وزن میاره، چاقی مفرط میاره. الان تو زندگی های شهرنشینی مرفه و حالت های تجمل گرایی و مصرف گرایی بیرویه، الان این یکیش همه عمراشون هم کوتاه میشه. این هم مؤمنا مال این تیک. لذا اعضاء رئیسه بدن این افراد، یعنی افرادی که فلوراید زیاد مصرف میکنن، حرف گم نکنین اول مباحثه بود، افرادی که فلوراید زیاد مصرف میکنن یا افرادی که این عواملی که سرطانزا هست و بیماری های دیگه هم میاره زیاد مصرف میکنن، خب لذا اعضاء رئیسه بدن این افراد یعنی کبد، قلب، مغز، کلیه ها، کبد، قلب، مغز، کلیه ها به طور فزاینده رو به ضایع شدن، خراب شدن، کمکار شدن و اختلالات و نارسایی ها، به طور فزاینده رو به رشد فساد این اعضاء رئیسه بدن. خب معلوم شد آقا؟ این اعضای رئیسه تو طب سنتی، تو طب مکمل میگم، تو پزشکی جدیدم جزو اندامهای حیاتی نام میبرن، اندامهای حیاتی. حتی در بحث علم تشریح و آناتومی یا تو بحث پیوند اعضا میگن این کسی که مرگ مغزی کرده، این صندوقچه جواهراته، نه یه آدم مرده، نه تک تک این اعضای کلیدی ارزشمند. حالا اوناشو بحثاشو قبلا کردن. یک داروی عمومی برای درمان انواع سرطان ها هست، یه دارو عمومیه، اختصاصی هاش هم بعدن ها، هر کسی هر نوع سرطان بود اختصاصی هاش رو بعدن ها میگه. داروی عمومیه درمان انواع سرطان ها چهار چیزه. یک، مصرف خیار بوتهی. دو، مصرف کاسنی. سه، مصرف کاهو بدون سس. 4 مصرف کرفس خام. حالا از اول شروع کن. خیار بوته ای 2-3 عدد، یا آبشی بگیره یه لیوان آب خیار بخوره. ببین کل شبانه روز چند ساعته؟ 24 ساعت. 6 ساعت اول یه لیوان آب خیار بوته ای، 6 ساعت دوم یه لیوان کاسنی یا 7 برگ کاسنی یا یه استکان عرق کاسنی سنگین، حالا دیگه هر جور میلشه. بله کاسنی یا 7 برگ کاسنی میخوره یا یه لیوان عرق کاسنی رقیق شده یا یه استکان عرق کاسنی سنگین تو 6 ساعت ها. سومی که کاهوه، یک کاهو متوسط، یک چهارم با نهار میخوره، یک چهارم با شام، یعنی تو 6 ساعت سوم میشه نصف کاهوی متوسط، نصف کاهوی متوسط. در 6 ساعت چهارم، 6 4 تا 24، هر 6 ساعت یک کدوم اینا، کرفس میخوره، کرفس خام، یک لیوان آبشی میخوره تا 2 هفته. بعد از اون یه استکان که نصف لیوانه، این استکان چغالو میخوره، کافیه. اینم در 6 ساعت 4. پس داروی عمومی درمان انواع سرطان ها این 4 تا است. بیاین سر خط. اگر کسی اضافه وزن داره، قند خونم داره، چربی خونم داره، آنزیم های بد کبدیش هم بالا رفته، انواع تومورها هم داره، حالا ما چیکار کنیم؟ چون بحثمون تو سم دیگه ها، سم اصل بحثو گم نکنیم. ازدیاد مصرف فلوراید سمه، اثرات سو داره. بعد بحث سموم شیمیایی، بعد بحث کودهای شیمیایی گفتیم، حالا میخوام بگیم حالا اگر کسی کبدش دچار سمومیه که این سما شکسته نمیشه و ما بخوایم هم خونش رو تصفیه کنیم هم سمای کبدیش رو بشکنیم، خورد کنیم و سپس دفع بشه، اینجا کاهو رو با سکنجبین طبیعی میخوره. درمان چیه؟ مصرف کاهو با سکنجبین طبیعی. یعنی برای تولید سکنجبین طبیعی از 4 چیز استفاده میشود. 1 عرق کاسنی، 2 عرق شاهتره، 3 پس برای تولید سکنجبین طبیعی از 4 چیز استفاده می شود. 1 عرق کاسنی، 2 عرق شاهتره، 3 سرکه طبیعی ها که بهترینش انگور عسکریه، 4 عسل طبیعی. این مواد ترکیبی برای یک سکنجبین واقعیه. اول عرق کاسنی، دوم عرق شاهتره، سوم سرکه طبیعی که بهترینش مال انگور عسکریه، 4 عسل طبیعی. بهترین ها هست، از سبلان هست، خانسار هست، خومین هست، کلات نادر هست، شمال هست، جای مختلف. حالا اینا دیگه فرق میکنه که چه نوع سکنجبین بخوام، اینا دیگه به کتابای تخصصی فراوری های گیاهی مراجعه کنیم. من یه چیز کلی گفتم. آفرین آفرین، قاطی میکنیم بعد یک مقداری میزنیم قمام بیاد، یه مقدار بدویشه بعد قمام بیاد. حالا اینجا مباحث خودم دنبالش بنویسین، باید دانست که مصرف کاهو و سکنجبین مواد سموم کبد را می شکند. و از بدن خارج می شود. و خون را تصفیه می کند. گرچه در پزشکی جدید برای دفع سموم و درمان سرطان ها از روش های جدید زیست سلولی و مولکولی استفاده می کنند، تو بحث میکروبیولوژی که اخیراً هم کنگره‌ای در داخل کشور از متخصصین داخلی و خارجی بود که دبیر کنگره دکتر خسروی بود، همچنین در درمان بعضی بیماری ها از جمله تومورهای سرطانی از لیزر استفاده می شود. که کنگره لیزر در ایران که دبیر علمی کنگره دکتر عطایی و رئیس کمیته فتودینامیک تراپی لیزر، کمیته فتودینامیک تراپی لیزر رئیسش دکتر فاتح، در این کنگره علمی لیزر که از متخصصین داخلی و خارجی تشکیل شده بود در ایران 65 مقاله علمی ارائه شده. حالا اونی که مربوط به مباحث ماست میتونین مطالعه کنین، بحث کاربرد لیزر در سوزاندن ریشه های سرطان ها، چه در کارسینوم پستان و سرطان سینه و چه جاهای متعدد دیگر. خواستم بگم روش های نوین و تکنیک های جراحی نوین اینا هم هست، اشکال ندارم آدم از همه ابزار استفاده کنه، اشکال نداره. بله عوارضش کمتر از جراحی بازه در لیزر، عوارضش کمتر. به شما عرض شد که تو بحث سوختای فسیلی و اینها گفتیم که باید افراد مواظب باشن، یا مثلا کارگران یا صنعتگران تو بحث تراشکاری، فرسکاری، قالب زنی، نصب قطعات، اوورهال کردن قطعات، اینا رو باید مواظب باشن. اگه مواظب نباشن اون سرب و آلومینیوم و انواع آلیاژا اونا رو مبتلا میکنه به انواع سرطان ها، یکی سرطان خونه و نارسایی کبدی مبتلا میشن، عوارض دیگه هم داره. خب حالا اینجا منظور ما این نیست که صنعت نفت یا گاز یا پتروشیمی یا سیمان تعطیل شود، نه، منظور ما اینه که کارگران و تکنیسیان و کارمندان و مهندسین فنی باید مواظب خودشون و مواظب مجموعه باشن. یعنی کل پرسنل از ذریب سلامتی فردی و اجتماعی بالایی برخوردار باشن. حالا مباحثه اون تو جسمه، میگه مواظب خودتون باشین تا مبتلا به انواع سرطان ها و مبتلا به انواع نارسایی خونی اینها نشین. مراد ما اینه. اگر نه پیشرفت های جمهوری اسلامی ایران در این زمین ها خیلیه. مثلا فرض کنید در زمینه صنعت گاز، چون که الان اواخر زمستون هم هستیم، 1114 پروژه، این آقای مهندس اوجی میگفت 1114 پروژه که بالغ بر 1500 میلیارد تومان خرج شده. لذا ما امسال الحمدلله نه قطعی گاز داشتیم، نه افت فشار داشتیم، نه قطعی گاز صنایع و کارخانجات صنعتی داشتیم. این خیلی مهمه. ما در ایران اسلامی امسال که سال 1389 روزانه 82 میلیون متر مکعب گاز مصرف میکنیم. خب این سوخت فسیلی دیگه، خب این سوخت فسیلی میاد هوای پیرامون. حالا میگیم افراد مواظب باشن، اگر هوا سرد و خشکه یا گرم و خشکه جلو بینی و دهنشونو بگیرن تا دچار انواع آلرژی ها، گرفتگی سینوس ها، حالت های آسم و شبه آسم و برونشیت حاد و مزمن نشن. ما داریم ابواب پیشگیری میکنیم یا بحث بهداشت درمان و فرد و افراد. مثلا در استان مرکزی 2500 واحد صنعتیه. یادتونه یه روز گفتم ابر فسیلی از رو تهران در ارتفاع 800 متری توضیحاتش دادم. این از افتخارات جمهوری اسلامی ایران در صنعت ملی گاز که مقام نخست در خاورمیانه داریم و مقام چهارم در کل دنیا. اشکال ندارم از این بیشتر هم بشه. حرف سر اینه که فرد و افراد مواظب خود و مجموعه باشن که مبتلا به انواع بیماری ها نشن. یه مثال به گاز دارم، پتروشیمی هم همینه، در عسلویه و جاهای دیگه. صنعت سیمان هم همینه. ما الان ماشاءالله در کل مراکز استان ها کارخانجات تولید سیمان داریم. ما نه تنها نقص سیمان نداریم، کمبود نداریم، میتونیم به کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه و آسیای جنوب شرقی سیمان هم صادر کنیم. حرف سر اینه که کارگر و معمار و مهندس و بنا و یا افراد خانوار مواظب باشن. این پرزا و گرد خاکای گچ، آهک، سیمان فلهی، غیر فلهی و سیمان سفید، اینا رو مواظب باشن تو بینی و حلق و ریاشون نره. ما میگیم یک دونه از این چیزا چلو بینی اینا، دستمال، کفی، حالا هر چی شد، یا همین ماسکای یه بار مصرف، اینا رو نگه بدارن. کسایی که تو آزمایشگاه ها کار میکنن با محلول آمونیاک و انواع الکل ها و سر کار دارن، اینا چرا جلو بینی و دهنشو نپوشونه؟ یعنی میگه چقدر قیمت داره؟ خیلی ارزونه تا مبتلا نشه. کسایی که در دهات و دهستان ها و شهرها دار به قالی دارن، صنایع دستی زیاده، یکیش هم چیه؟ مثلا قالی بافی، جاجیم بافی، پارچه بافی، بافندگی، منجوق دوزی، انواع اینا، انواع گلسازی ها، خواهی که با هویه برقی این ماننده اینا مونه آب میکنه، اینا دودش همه حاجقا سرطان‌زاست. این پرزاش سینوساشونه میبنده، ششهاشونه درگیر میکنه، معدهاشونه درگیر میکنه. حتما جلوی دهن اینا، مخصوصا کسایی که تو پرداخت قالی و اینها کار میکنن، حتما اینها رو بپوشونن. کارگرای محترم شهرداری همین، یا ما گفتیم شهر تمیز نباشه، تمیز باشه، اما کارگر محترم شهرداری بینی و دهنش بپوشونه. وقتی که مشتقات فاضلاب اینا هست، حتی چشماش هم بپوشونه، عینک محافظ، ماسک محافظ داشته باشه جلوی بینی و دهانش. درست مؤمنان، پیشرفت های خوبی که کردین همه قابل تقدیره. مثلا افتتاح قطار شهری مشهد، ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، حالا خط اولش افتتاح شد، ان شاء الله سه خط دیگه هم افتتاح میشه. یا مثلا تولید فرش دستباف در ایران. آفرین، ماشاءالله ماشاءالله. مثلا 5 میلیون متر مکعب تولید فرش دستباف ایران در سال 1389 بوده که از این 5 میلیون متر مکعب 3 میلیون و 500 هزار متر مکعبش رو صادر کردیم به خارج از کشور. و مانند اینا مؤمنا، اینا رو عقصی این مثال میزنم مباحثه رو گم نکنیم، سموم شیمیایی، کودهای شیمیایی، ذرات معلق در هوا یا آئروسه، انواع پرزها، گرد و خاکها، دوده ها، مثال های مختلف زنم. افراد جامعه باید مواظب باشن تا ضریب سلامتی فرد و جامعه بره بالا و استمرار داشته باشیم. اینایی که گفتیم مؤمنا مربوط به جسم بود، مربوط به روان و روح، حوزه‌های علمیه شیعه چند تا وظیفه سنگین داره. یک، تعلیم و تعلم صحیح با شناخت زمان و بیانات علمی جدید. دوم، ترویج اسلام ولایی به زبان علمی و فراگیر که تمام اقشار اجتماعی رو پوشش بده. سوم، مهندسی تبلیغات دینی، یعنی ردبندی زمانهای تبلیغ، ردبندی مکانهای تبلیغ، ردبندی اولویتها و نیازهای جوامع مختلف به تبلیغات شایسته و بایسته در هر رشته کاری. ما اینا همه روایات داریم، آیات داریم ها، میخواییم نفر گزینش افراد مبلغ با اخلاص که در رشته های مختلف نیست جوامع فرق میکنن نفر داشته باشیم که اعزام مبلغ کن. اینها از واجباتیه که علاوه بر واجب تحصیلی، واجب تبلیغی هم بر ذمه هست. دو تا واجب داریم، هم واجب تحصیلی، آموزش صحیح، آموزش فراگیر، تحقیقات، پژوهش، مباحثات علمی، آکادمیک علوم، اینا واجب تحصیلی. واجب تبلیغی هم داریم بین زن و بچه، بین فامیله، بین همسایه، محله، مسجده، یا اعزام این ور این ور میشید، داخل شهری این ور دعوت میشید، خارج از شهری، استانی، کشوری، منطقه‌ای، جهانی. واجب ها، واجب تبلیغیه. احکام الله و اخلاق و تربیت و عقاید حقه و مکتب اهل بیت عصمت و طهارت، در مجموع اسلام ولایی رو باید در ایام تعطیلات حوزه حالا باید به واجب تبلیغیت بپردازی. خب معلوم شد مؤمنان چرا؟ تا سموم القاعات شیطانی از غرب و شرق یا اوهامات و خیالات از درون جامعه مردم رو مسموم نکنه، مسحور نکنه، فریفته و مال باخته و فوچی و افسرده نکنه. جامعه رو فکور، سرزنده، شاداب، با تراوت و خرمی و سبزی نگه داره. یعنی چی آقا؟ یعنی قیام و نهضت و جریان حق حسینی که یک خط سرخ شهادت و ایثارگریه، هم خودت رعایت کنی، هم درست تبلیغ کنی و مردم رو نگه بداری تی این جریان حق حسینی، و همچنین جریان سبز و با تراوت و شادی واقعی مهدویت که به عدل جهانی و به قلع و قمع ظالمین عالم فراهم میشه. این که تو روایاتش یه میگه گرگ و گوسفند کنار هم دیگه قشنگ زندگی میکنن، یعنی حتی در جانوران هم دیگه تجاوز و تعدی نیست، تا چه برسه در بین انسان ها. هر کسی زندگی شایسته و بایسته خودش رو داره و از محدوده شرعی و انسانی پاشو بیرون نمیگذاره. پس تو تبلیغات صحیحمون همیشه باید جریان سرخ شهادت حسینی، ایثارگری و روحیه شهادت طلبی، همیشه باید این احیاء شعائر حسینی باشه. و همچنین این خط سبز مهدوی، این کنایه است، یعنی مرد بودن که وفای به عهده. دوم طلب عدالت و در زمینه ایجاد عدالت تلاش کردن و زمینه رو برای عدالت گستر جهانی فراهم کردن. قبلش چیه؟ زیر ساختش. نگفتیم سموم و کودای شیمیایی نباشه؟ این کودای شیمیایی تو بستر جوامع که فساد ایجاد میکنه، بیماری ایجاد میکنه، یعنی ظلمه، ظالمین عالم، هیئت حاکمه هایی که ظلم و جور دارن چه تو کشورهای عربی چه غیر عربی، یکی پس از دیگری این دشمنهای انسانیت و بشریت رو بر ما واجبه معرفی کنیم، ضریب دشمنی اینا رو به مردم بگیم، بحث دشمن شناسی، که مردم این ظالمین و دشمنها رو از جامعهشون حذف کنن. وقتی که حذف کردن جامعه بی رهبر نمیشه، حالا به جای ظالمین امام عادل میگذاریم. و سرپرست همه این امام های عادل کیه؟ امام معصومه. حالا زمینه برای ظهور امام زمان فراهم میشه. خب معلوم شد مؤمن آخر مباحثم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم. اینه به اصطلاح میگیم مهندسی راهبردی جهانی. دشمن میخواد دهکده جهانی مدیریت شرارت درست کنه، شما جهانی شدن و جهانی سازی میکنه. انشاءالله بیشترش رو فردا باید تو یک ساعت توضیح